در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، غزلی را که از ازل می‌ریخت، آن امامی که تا سحر دیشب روی لب‌های من غزل می‌ریخت، آن که در جیب کودکان یتیم قمر و زهره و زحل می‌ریخت، آن کریمی که در پیاله دست هرچه میریخت لمگزل میریخت. از هر آن کوچه‌ای که رد میشد حسن یوسف در آن محل میریخت. تیغ خشمش ولی زمان نبرد رنگ از چهره اجل میریخت. شتر سرخ را به خون غلطاند، لرزه بر لشکر جمل می‌ریخت. آن امامی که روز عاشورا از لب قاسمش عسل می‌ریخت. سلام میگم به همه بیننده‌های خوبمون. خانم‌ها و آقایان، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. عید میلاد با سعادت امام حسن مجتبی انشالله مبارکتون باشه. به سمت خدا امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاج عالی سلام علیکم و رحمت الله. عید میلاد بر شما هم مبارک باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه بینندگان بزرگوار سلام و عرض ادب دارم و درخواست قبولی طاعات را از خداوند متعال برای همه و تبریک روز میلاد رو که بسیار روز مبارکی هست برای همه مؤمنین دارم که انشالله دعای امام مجتبی علیه السلام شامل حال هممون باشه
انشالله. به برکت نام و یاد امام حسن مجتبی در این نیمه ماه رمضان المبارک انشالله هرچی خیر و برکت به سمت شما جاری بشود و انشالله خداوند بهترین ها رو برای همه ما در این ایام رقم بزنه و توفیق بده که انشالله آماده بشویم برای درک بهتر شبهای قدری که پیش روی همه ما هست. بحث ما در روزهای یک شنبه با حاجای عالی یادی از امام عصر هست. امروز ببینیم که عیدی برای ما حاجای عالی چه برمغان آوردن. خدمتون هستون، بحث شما رو میشنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریعتی، من اجازه میخوام به هر حال ورود بحثمون با نام مبارک امام مجتبی علیه السلام و یادی از بعضی از فضایل این بزرگوار باشه تا به هر حال وارد اون بحث اصلی که می‌خوایم و مقصودمون هست بشیم.
خیلی خوب. چی از این
در یه روایتی از پیغمبر اکرم هست، فرمود لکان العقل رجلا لکان الحسن. اگر عقل مجسم میشد به شکل یک انسانی، اون عقل مجسم میشد حسن. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، اگر کسی زندگیش رو ببینه، اخلاقیاتش رو ببینه، کراماتش رو ببینه، اگر کسی اون عمل محوری در زندگیش یعنی صلحش رو که همونجور که خودش فرمود بهتر از اون چیزی بود که آفتاب بر او بتابه، صلحش رو ببینه و اینکه چه کاری رو، چه کار با عظمتی رو انجام داد و چقدر شجاعت داشت در اون صلح. وای موهای شریعتی، صلح شجاعت بیشتری از جنگ میطلبه، زنده بودن شجاعت بیشتری از شهادت میطلبه.
بله.
و خودم میبینی که این حدیث پیغمبر، حالا به اندازه که ما میفهمیم که لکان العقل رجلن لکان الحسن، اگر عقل مجسم میشد میشد امام حسن. وجود مقدس پیغمبر اکرم عجیب نسبت به این دو آقازاده، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام، عجیب علاقه می‌ورزید و عشق می‌ورزید. در جایی فرمود که اگر کسی منو دوست داره باید او رو دوست داشته باشه. در یه روایتی هستش فرمود من احبنی فلیحبه، باید او رو دوست داشته باشه. بعد فرمود اونایی که حاضرید به اونایی که غائبن هم اینو برسونید.
عجب.
فلیبلغ شاهد الغائب، برسونید این مطلب رو. در یه روایت دیگه پیغمبر فرمود انی احبه و احب من یحبه، من حسن رو دوست دارم، هر کی او رو دوست داشته باشه من دوست دارم. از این جهت هستش که خوش به حال مؤمنین بزرگواری که الان بیننده هستن که همشون محبت امام مجتبی علیه السلام تو دلشون هست، که پیغمبر فرمود من اونا رو دوستشون دارم.
در واقع محبوب رسول خدا
میشه، محبوب رسول خدا میشه، چون محبوب رسول خدا رو دوست دارن.
بله،
عملا هم همینجور بود. عملا یه کارهایی از پیغمبر میدیدن خیلی تو اظهار علاقه عجیب بود. اصلا انگار پیغمبر میخواست اظهار بکنه این علاقه رو، علاقه داشتنش که خب طبیعیه، ولی این اظهارش، این که پیغمبر رو منبر نشسته بود مثلا موقع صحبت، بعد وقتی این دو بزرگوار خب کودک بودن اون موقع وارد میشدن، پیغمبر میومد پایین میبوسید اینها رو میرفت رو منبر، یا گاهی موقع بغلشون میکرد میبرد رو منبر مینشون. تو نماز بارها دیده بودن که وقتی از پشت پیغمبر، پیغمبر در حال سجده بود، این دو بچه میرفتن به هر حال رو پشت پیغمبر اکرم، انقدر سجده رو طول میداد تا خودشون بیان پایین، بعد پیغمبر سر بلند بکنه که اینا نیفتن. یعنی رعایت های خاص بود. گاهی موقع تو کوچه پیغمبر با ابهت، پیغمبر با عظمت، با اصحاب که میرفتن، خب مثلا امام مجتبی علیه السلام و امام حسین که تو کوچه بودن، پیغمبر میدوید دنبال اینها. و گاهی موقع خب اینا هم تو اون سن کودکی بودن، یه مقدار میدویدن پیغمبر رو، میدوندن پیغمبر که هم دنبالشون میدوید، میگرفتشون، مینشست اینها رو غرق در بوسه میکرد. پیغمبر اکرم همه جا و به شکل‌های مختلف فضل و فضیلت و آقایی این دو بزرگوار رو و این که معیار حقن بارها گفته بود. نه فقط حالا اون جمله های معروف الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا یا سیدا شباب اهل جنه، نه، مرحوم مجلسی تو جلد 43 بهار پای شریعتی ده ها روایت، اگر نگم صد ها روایت، در این رابطه که پیغمبر اکرم نسبت به این دو بزرگوار معیار حق بودن و اینکه اینا ملاک حقن، هر جا که باشن حق همونجاست.
اینا اون توجه ویژه،
این توجه ویژه رو به مردم هم داده بود نسبت به اینا. اصلا حالا گذشته از کارهای پیغمبر، خود مردم آقایی و بزرگی اینا رو خیلی دیده بودن. اصلا خود مردم انقدر دست لطف و رحمت امام حسن رو سرشون کشیده شده بود، انقدر آقایی امام حسن رو دیده بود. اصلا خونه امام حسن پناهگاه بود برای مردم، پناهگاه بود برای اون کسانی که از ظلم فرار کردن. شخصیست به نام سید ابن ابی سرح، از شیعیان بوده تو کوفه، این مورد ظلم استاندار فرماندار کوفه، فرماندار کوفه زیاد ابن ابی، پدر ابن زیاد بود که ظالمانه اونجا رفتار کرد، و این سید ابن ابی سرح از کوفه مجبور شد فرار بکنه، حتی خانوادش رو نتونست بیاره با خودش، فرار بکنه و آمد مدینه، پناه برد به امام مجتبی علیه السلام. یه فرد سیاسی که مثلا دنبالشن خیلی هم خطرناک بوده، پناه برد به خونه امام مجتبی علیه السلام. اونجا برای اینکه این رو تو مخمصه قرار بدن تو کوفه، خانوادهش رو دستگیر کردن و خونهش رو خراب کردن. این خبر رسید، این به امام مجتبی گفت من چیکار بکنم. حضرت نامه نوشت به زیاد، فرماندار مدینه، پدر عرض کردن، پدر همین ابن زیاد، با یک توبیخی که اینو رها کن. اون شخص هم فرد به هر حال پستی بود، جواب حضرت رو با درشتی داد و هیچ اعتنا نکرد. حضرت با اینکه خب به هر حال این کار سنگین و سختی بود، نامه به معاویه نوشت که رئیس حکومت اون زمان بود، نامه به معاویه نوشت که به هر حال این فرماندارت رو توبیخ بکنی همچین کاری کرده. که معاویه هم چون برای نامه از امام حسن بود و براش خب غنیمت بود کاری برای امام حسن مثلا بکنه، سنگین برخورد کرد و به هر حال با زیاد و اون شخصی که پناه برده بود به امام مجتبی علیه السلام رو خلاصش کردن. از جهت نیازمندی ها هم کسانی که نیازمند بودن یکی از اصلی ترین جاهاشون تو مدینه خونه امام مجتبی بود که به کریم اهل بیت معروف شد. یه تعداد بودن که اصلا به طور مستمری حقوق داشتن ماهیانه، یه تعداد اینجور، بعضی ها موردی بودن، حالا یا از بیرون مدینه می اومدن یا از خود مدینه موردی می اومدن. هیچ کسی نبود که در خونه امام مجتبی بیاد، هیچ موردی نبود که کمکی بهش، اونم نه کمکی کم، حالا عرض میکنم خدمتون، بهش نشه.
یعنی کسی نبود که بیاد و دست خالی برنگرده.
همینجوره. یه مرتبه از حضرت پرسیدن، گفتن آقا شما چجوری هر نیازمندی که میاد شما اون رو به هر حال یه چیزی بهش میدی؟ حضرت فرمود چون خود من گدای خدا هستم، چون من نیازمند در خونه خدا هم، میخوام خدا هم به من یه چیزی بده ردم نکنه، از این جهت سائلی رو من رد میکنم. یه کسی اومد خدمت امام مجتبی، حضرت تکیه کرده بود، نشسته بود، گفت آقا تو رو قسمت میدم به اون کسی که بهت خیلی کرامت ها داده، نعمت ها داده، به داد من برس. دشمن به حمله کرده، دشمنی که کوچیک و بزرگ نمیشناسه به من حمله کرد. حضرت تکیه کرده بود، نشست جلو، فرمود کی؟ گفت فقر، فقر بیچارم کرده. حضرت به خادمشون فرمودن که هرچی هست نقد برده بیار. 5000 درهم بود، 5000 درهم، درهم نقره بوده، هر 10 درهم یه دینار بوده، یعنی 5000 درهم میشه 500 دینار، هر دینار یه مثقال طلا، یعنی 500 مثقال طلا. الان شما بپرسید ببینید هر مثقال چقدر، و 500 مثقال چقدر میشه؟ چند میلیون میشه.
بله،
اهل بیت وقتی که میدادن این شکلی نبوده مثل ماها که مثلا 100 تومن 200 تومن 500 تومن بدن، نه، خودشون هم فرمودن یه جوری به فقیر بدید، حتی تغنیه او رو غنی بکنیدش،
کلا مشکلاتش برطرف،
یعنی مشکلش اصلا برطرف.
بله،
اینجوری میدادن. گاهی موقع امام مجتبی علیه السلام 12000 درهم، شما الان عرض کردم تقریبا 12000 درهم یعنی 1200 دینار یا 1200 مثقال طلا. شما ببین 1200 مثقال الان چقدر میشه؟ اینو میداد. یک کسی اومد خدمت امام مجتبی، این خیلی درس آموزه، اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام اظهار نیاز کرد. حضرت فرمود آدم نباید اظهار نیاز بکنه مگر در 3 صورت، چون میدونید قرض گرفتن، درخواست کردن از کسی چیز گرفتن به خودی خود مکروهه، چون خدا نمیپسنده یک مؤمن ذلیل بشه. شاید احیانا از کسی پول بخوای اون منت سرت بگذاره، یه ذلتی توش باشه،
مگر شأنت و عزت حفظ بشه، این کارو نکن،
محفوظ باشه. به خودی خود قرض گرفتن مکروه، خب مگر در 3 صورت. اما مجتبی این درس رو دادن، فرمودن که ان المساله لا تصلح، سوال کردن و درخواست کردن این صلاح نیست و مصلحت نیست، الا در 3 صورت، الا فی غرم فاده، مگر آدم بدهی کمرشکن براش پیش بیاد. یه مرتبه یک کسی از برشکست میشه، یا مثلا فرض کنید یه مرتبه یه دیه سنگین به گردنش میاد، یه تصادفی میکنه، به هر حال مقصر شناخته میشه، باید دیه بده. خب این بنده خدا یه بدهی سنگین رو دوشش اومده، در اینجا اگه بره درخواست بکنه، قرضی بگیره، نیازی از به هر حال درخواست و نیازی داشته باشه، ایمین از کار. دوم اینجا او فقر مدقع، در جایی که یک فقری که به هر حال آدم رو سیاه بخت بکنه، به خاک سیاه بنشونه، یه فقر به تعبیر خودمونی و امروزی کارت به استخون برسه، یه فقر که نشه تحمل کرد به سادی،
در هر 3 مورد یه جور استیصال در واقع.
آفرین، بله بله، به این شکل باید باشه، ولی به طور عادی که آدم زود با کوچکترین نیاز بره درخواست بکنه. این ده، اینم مورد دوم که تو این موارد گاهی موقع خود اهل بیت امیرالمومنین رفت قرض میگرفت. و مورد سوم او حمالت مقطعه، اونجایی که یه فشار ناگهانی تو زندگی آدم وارد بشه، مثلا فرض کن یه سیلی، یه زلزله بیاد خونه رو از بین ببره، اینجا بحث کاسبی و بحث ورشکستگی و اینا نیست، زندگیش مرتبه رفت
تو اینا هم نیست،
اصلا اینا نیست. بله، تو اینجور جاها آدم درخواست داشته باشه، نیازش رو مطرح بکنه. بعد اون وقت حضرت 100 دینار به ایشون داد، اون موقع بیشتر از این نداشت، یعنی هرچی داشت میداد، 100 دینار به این فرد داد. این فرد خدمت امام حسین علیه السلام رسید. من همینجا یه چیزی عرض بکنم که در این حال که تو بین ماها کریم اهل بیت امام حسن معروفه، اما در روایت هستش که پیغمبر اکرم فرمود من 2 چیزم رو ارث دادم به حسن، یکی اون ابهت خودم، اون عظمت و ابهت، و دوم صبر و حلم و بردباریم رو. اینو به حسن ارث دادم، به حسین شجاعتم رو و سخاوتم رو.
عجب.
ابو عبدالله علیه السلام هم سخاوتمند بود فوق العاده. خدمت امام حسن رسید، گفت آقا برادر بزرگوارتون 100 دینار به من دادن، شما هم کمکی بکنید. حضرت به احترام امام حسن 99 دینار دادن.
خدمت امام حسین رسید.
خدمت امام حسین رسیدن به احترام امام مجتبی یه دینار کمتر دادن، 99 دینار. بعد رسید پیش یکی از شخصیت‌های معروف مدینه، من اسم نمیبرم، یکی از آقازاده‌ها بود. رسید پیش او، گفت یه کمکی هم شما بده. 7 دینار داد. گفت چقدر کم؟ گفت منو مقایسه نکن با اون دوتا.
عجب.
اون حسن و حسین معدن کرم هستن، معروف بودن اینها به کرامت، به عظمت، به بزرگی، و دست عنایت و محبتشون رو سر همه کشیده شده بود. منتهای شریعتی یه نکته ایست که من این نکته رو من تقاضا میکنم دوستان خیلی توجه بکنن، و اونی که این آدم های بزرگ اصلا انگار زمانه شون کوچکتر از این بود که جای اینا باشه. مثل این که اصلا نسبت به زمان خودشون و تو ظرف زمان خودشون هم نمی گنجیدن، یا به تعبیری لیاقت نداشت اون زمان که این آدم ها تو اون زمان جا بگیرن. لذا تنها بودن، غریب می شدن، مظلوم واقع می شدن. شما نگاه کنید، این یک به هر حال درد و یک بلیه عمومی است که تمام بزرگان انبیا و اولیا تو طول تاریخ داشتن، با اینکه خوبترین آدم ها بودن، پاکترین بودن، دست محبتشون رو سر همه کشیده شده بود.
نباید القاعده این اتفاق می افتاد.
چرا کم مشتری بودن؟
چرا اهل کرامت و سخاوت
بودن دیگه؟ شما تاریخ رو ببینید، جلو چشم ماست. همیشه کم مشتری بودن. همیشه یارانشون کم بوده. مظلوم و غریب بود. اصلا این تعبیر غریب، مظلوم، فرض کنید تنها، الوتر الموتور طبق یک معناش، تو زیارت ها و دعاها و تو لسان خود مردم خیلی راجع به ائمه به کار میره. اتفاقا راجع به خود امام مجتبی خیلی به کار میره. مثلا امام مظلوم، امام غریب خیلی به کار میره.
بله.
امام زمان علیه السلام هم الان در زمان ما همین جوره ها. وجود مقدس ولی از علیه السلام طبق یک روایتی که مرحوم صدوق تو کمال الدین نقل کرده، شخصی از امام کاظم، از امام هفتم، وصف مهدی آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین رو پرسید. از اوصاف او امام کاظم فرمود هو ترید الوحید القریب. او کسی است که ترد شده است تو مردم زمان خودش. خب تو طول دوران غیبت اینجوریه دیگه، به هر حال تنها بوده، تو قربت بوده. قریب بودن نه به معنای دور از وطن بودن ها، بله اون یه معنای قربتی که آدم دور از وطن بود، اما گاهی آدم تو خونش غریبه، تو شهرش غریبه.
این فقط خودتی و خودت در واقع.
بله، امام مجتبی علیه السلام اتفاقا بود تو خونش غریب بود. غریب بودن به معنای این که معرفت بهش نیست، نمیشناسنش، قدرش رو نمیدونن، یار نداره. این دو معنا.
از اون وقتی که شما تعبیر محبوس رو به کار بردید برای حضرت، اون محبوس خودش باز درش غربت بود.
دقیقاً آفرین، همین جور هستش. اصلا اون کسی که تنهاییه، یه نوع حبس دیگه. بله. حبس که لازمش نیست که میله داشته باشه. اون کسی که دستش بسته
است،
اون کسی که یار نداره.
اگه غربت نبود که این اتفاق نمی‌افتاد.
ببینید وجود مقدس ولی از علیه السلام هم الان همینه، به همین دو معنا غریب هست. یکی به این معنا که ناشناخته است و قدرش نادانسته است، حتی در بین دوستان و شیعیانش که وقت برای همه چی دارن برای او ندارن، و همین که اون یاران لازم رو نداره. امام صادق علیه السلام فرمود اما لو کمالت العدت الموصوفه سلاس و معه و بزعت و عشر کان الذی تریدون. اگه اون 313 تا فراهم بشه، اون عدد، اون یارانی که هسته مرکزیه به هر حال دولت حضرت تشکیل میدن، اگه فراهم بشه فرج رخ میده. پس ببینید اینا تنها بودن، یار نداشتن. همه ائمین اتفاق راجبشون بوده. این معروف هستش که امام صادق علیه السلام با یکی از شاگردانشون به نام صدیر سیرفی داشتن اطراف مدینه میرفتن.
بله.
صدیر سوال کرد که آقا شما قیام نمیخواید بکنید علیه این ظلم و به هر حال چپاولی که بنی عباس دارن؟ امام صادق علیه السلام فرمود با کی؟ با کدوم یار؟ گفت آقا شما که خیلی یار دارید. حضرت فرمود مثلا چند تا؟ گفت 100,000 نفر. حضرت با تعجب گفت 100,000 نفر ما یار داریم؟ گفت بلکه بیشتر، 200,000 نفر. امام صادق با تعجب ما 200,000 نفر یعنی یار داریم، گویا بلکه بیشتر، نیمی از جهان اسلام تا حالا اون زمان
جزو یاران شما
شما رو دوست دارن. حضرت دیگه چی نگفت، همینجور با هم دیگه میرفتن، ظاهرا سوار مرکبی بودن، با هم میرفتن به یه منطقه اطراف مدینه به نام ینبع رسیدن.
بله.
یا ینبو رسیدن، یه تعداد گوسفند داشتن میچریدن. حضرت فرمود اگه ما به تعداد این گوسفندان یار میداشتیم قیام میکردیم. صدیر میگه من شمردم 17 تا بیشتر نبود. ما میگیم امام حسین مظلوم بود و غریب بود، اما امام حسین از همه بیشتر یار داشت تو بین ائمه، با اینکه 72 تا بیشتر نبودن ها، ولی از همه بیشتر داشت. اونم اون یارانی که خودش فرمود بهتر از شما، ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، با وفاتر، با معرفتتر، آقاتر از شما رو ندیدم. بقیه ائمه خیلی مظلومتر از این بودن، خیلی مظلومتر بودن. خدا رحمت کنه آقای شریعتی، من اسم این بزرگوار رو بردم، یکی خوبان قوم بود، من میرزا ابوالفضل فرهادشون، خیلی نسبت به امام زمان ارادت داشت، خیلی عاشق بود، حالاتش جور دیگری بود، بس که او در عشق فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، خیلی اهل عشق بود راجع به حضرت، خیلی اهل جمع کران رفتن بود، تشرفاتی هم تو خواب یا بیداری داشت. یه مرتبه تو جمع کران خدمت حضرت رسیده بود، از حضرت سوال کرده بود آقا نمیخواید تشریف بیارید، ما که مردیم شما نمیخواید تشریف بیارید؟ حضرت فرمود که میرزا ابوالفضل با کی؟ گفت این همه محب، این همه یار. حضرت فرمود خیلی دنبال کار خودشونه، خیلی دنبال کار خودشونن. یه کسی به هر حال قرض داره، که مریضی داره، که خونه میخواد، که ازدواجش بچه‌ش رو میخواد درست کنه، البته اونا کریمن، این کارا رو دست میکشن و سر هر کسی. اما اون یه عیازی پیدا نشد بگه که یا صاحب الزمان خودتو میخوام. میدونید این داستان عیاز رو سعدی تو بوستان یه جاهایی نه خیلی قشنگ، سلطان محمود غزنوی تو بین خدمتکاراش یه غلام سیاه چرده بیریختی بود به نام عیاز، خیلی دوستش داشت، اینقدر محبت به او داشت که مورد حسادت اطرافیان شده بود. یه مرتبه یه روز عیدی بود، روز جشنی بود، یه تعدادی به هر حال هدیه و کادو، حالا به تعبیر امروزی ما سله، به تعبیر قدیمی تر، سلطان محمود گذاشته بود که به اطرافیان و درباریان و همه اینها بده. همه ایستاده بودن، سلطان محمود اشاره کرد که بیاید بردارید، ظاهرا می‌خواست یه امتحانی بکنه، گفت بیاید بردارید. یه مرتبه همه دست از پا نشناختن، ریختن هیاهو، از سر و کول هم بالا رفتن که هر کدوم یه کادویی بردارن. عیاز یه گوشه ایستاده بود، اصلا نیومد. وقتی همه کادوهاشون رو برداشتن رفت، اصلا نیومده. بعد او شروع کرد اومدن،
عیاز اومد
آروم آروم قدم برمیداشت، همه مثلا منتظر بودن دیگه این چی رو میخواد برداره، دیدن اومد سراغ سلطان محمود، دست گذاشت رو شونش، گفت یعنی خودتو میخوام. سلطان محمود گفت فرق این با شماها اینه، شماها منو به خاطر این چیزا میخواید، اما این منو به خاطر خودم میخواد. گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را آرزوست، چون همه از هستی از اوست. گفتمش ای دوست، دوست خودت رو میخوام. گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا، گفتمش ای دوست، دوست. ببینید این جور یاران خب خیلی زیاد نیستن، همیشه روزگار هم همین بوده. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هم از این جهت خیلی غریب بود، هم در خونش غریب بود، تنها بود، هم تو یارانش یاری نداشت. متاسفانه خیلی از کسانی که اطراف حضرت رو گرفته بودن آدمایی بودن که فقط هیاهو و سر و صدا داشتن، آدمایی بودن که روز سختی حاضر می شدن حضرت رو دست بسته تحویل معاویه بدن. وقتی که حضرت به حکومت نشست، خب بدونید بعد از امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه امام مجتبی علیه السلام رو خب رو حساب این که حسن امیر علیه السلام معرفی کرده بود، مردم هم جمع شدن و یکی از کسانی که خیلی سعی کرد و تلاش کرد عبیدالله ابن عباس بود، برادر اون عبدالله ابن عباس معروف، عبیدالله ابن عباس خیلی اومد جلو و سرصدا کرد که بیعت بکنید با حسن و خصوصیات امام مجتبی رو، خودش هم بیعت کرد با امام حسن. حضرت خب وقتی که حکومت رو گرفت، معاویه از شام یک سپاه سنگینی را انداخت برای اینکه بتونه بیاد بگیره عراق رو. حالا حس میکرد که الان وقتی هستش که به هر حال حکومت کوفه یه مقداری هنوز پا نگرفته، میتونه اینجا رو نوپا هست، میتونه بگیره. یه سپاه 60,000 نفری را انداخت اومد. امام مجتبی هم برای مقابله 40,000 نفر لشکر تدارک کرد و از این 40,000 نفر 12,000 نفر رو با فرماندهی همین عبیدالله ابن عباس فرستاد برای مقابله با معاویه. این عبیدالله ابن عباس کسی بود که در زمان امیرالمومنین والی یمن بود از طرف استعمیر، که اونجا وقتی که معاویه با یه لشکری حمله کرده بود برای ضربه زدن، این فرار کرده بود، خانواده‌اش مونده بود. لشکر معاویه خانواده این دو تا بچه‌شو جلوی چشم مادر به طرز فجیعی کشتن. این عبیدالله ابن عباس کینه داشت و انتقام از معاویه داشت. تو حکومت امام حسن و بیعت کردن مردم هم خیلی نقش داشت دیگه. پسر عموی فرزندان عباس عموی پیغمبر بودن دیگه، یعنی فامیل بودن. با یه سپاه 12,000 نفری امام مجتبی این رو فرستاد که مقابله اولیه با معاویه داشته باشه. شب معاویه اینو تطمیعش کرد با 1,000,000 درهم. 1,000,000 درهم این رو خرید. وقتی بودن این پیشنهاد بهش دادن، این عبیدالله ابن عباسی که دو تا بچهش کشته شده بود، این عبیدالله ابن عباسی که خودش بیعت با ما مشتبه کرده بود، این عبیدالله ابن عباسی که فامیل خاندان وحی بود، همه اینها رو زیر پا گذاشت، دین و آخرت و اینها رو زیر پا گذاشت. با 8,000 نفر از این 12,000 نفر فرار کردن، به سمت معاویه رفتن.
عجب.
حضرت اینجور یارانی رو داشت که تنها بودن. و ببینید تا وقتی که اون یاران بی بصیرت، یارانی که نتونن تو فتنه حق رو تشخیص بدن، یا بی تقوا که حق رو هم ولو تشخیص دادن ولی طمعهای دیگری اونها رو بکشونه و ببره، تو وقتی این چنین کسان باشن امام تنها میمونه.
در واقع این راه همراهی با امام یک استحکام و یک استقامت جدی رو
میخواد، به خصوص تو دو صفت. یکی تقوا، دینداری، و دوم بصیرت، بتونه بفهمه، موقعیت‌ها رو تشخیص بده. حالا من انشالله بعد از میان برنامه نمونه یکی دیگه از یاران امام مجتبی که او هم همین موقعیت عبیدالله ابن عباس رو داشت ولی مثل کوه ایستاد، اون نمونهش رو عرض میکنم. این یاران هستن که به درد امام زمان میخورن که وجود مقدس ولی از علیه السلام اگر چنین یارانی فراهم بشه فرجشون تحقق پیدا.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاج علی. عید میلاد باز هم مبارکتون باشه، نماز روزهاتون قبول باشه انشاءالله. مثل همیشه در این روز عید بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. صفحه 141 مصحف شریف قرارگزانه امروز ما چه خوب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی امام حسن مجتبی علیه السلام و انشاءالله برگردیم خدمتون باشیم. آیات 102 تا 110 سوره مبارکه انعام قرار روزانه امروز سمت خدایی هاست. باز می‌گردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم گفت طبع من شکوفا شد با نسیم اهل البیت دست ما و دامانت یا کریم اهل البیت انشاءالله امام حسن مجتبی علیه السلام در دنیا و آخرت دست ما رو بگیرند اشاره قرآنی امروز ها جای عالی بفرمایند و اشاره در ادامه خدمت شما و خدمتیشون باشیم بفرمایند جای عالی
جمع شریط آیه 108 سوره مبارکه انعام خدا نوتال بفرمایید ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم یه ادبی رو برای مؤمنین خدا اینجا ترسیم کرده بفرمایید که به کسانی که مشرکن اهل حق نیستن مثلا اهل باطلن فحش ندید سب و دشنام نکنید چون اونا هم بر میگردن خدا رو سب و دشنام میکنن مقدسات رو سب و دشنام میکنن این کار رو انجام ندید اینو نهی کرده خداوند متعال و این به عنوان یک ادب قرآنی ذکر شده ما تو روایاتمون نکات قشنگی داریم که من به نظرم میرسه الان تو این زمان که گاهی ما ممکنه اختلافات فرقه‌ای باعث بشه خدای نکرده که حالا ما اختلافات فرقه‌ای که نداریم الان ولی با این وجود گاهی موقع بعضی رو جهالت ممکنه به هر حال یک حرفی برای کسانی که مثلا هم مسلک اونها نیستن بزنن عرض می‌کنم امیرالمومنین تو جنگ صفین دید بعضی از لشکریانش دارن فحش میدن و دشنام میدن به لشکر معاویه این تو نهج البلاغه هست حضرت فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین من خوشم نمیاد شما اهل فحش باشید ببینید فحش غیر از اون لعنه که در قرآن لعن خود خدا تو قرآن بعضی از ظالمه اصلا ظالمین رو خدا لعنت الله علی الظالمین خدا لعن کرده ولی فحش حرف رکیک زدن به بهانه این که مثلا فرض کنید اونا باطل هستن هم مسلکی با ما نیستن دشنام دادن این چنینی این نهی شده امام صادق علیه السلام رو بهش گفتن که آقا تو مسجد مدینه یکی از دوستان شما هستش که فحش میده به مخالفین حضرت فرمود لعنه الله تعرض بنا خدا او رو لعنتش بکنه ظلم بزرگی کرده متعرض ما شده یعنی ما رو دم چک قرار داده که دیگران هم به ما دشنام بدن خیلی مراقب باشیم اونایی که اهل تولی هستن اونایی که اهل تبری هستن لازمه تولی و تبری فحش دادن به کسی نیست اون بحثه عرض کردم اون چیزی که خدا تو قرآن چارچوبه‌ای که ترسیم کرده سر جای خودش ولی دشنام دادن این لازمش نیستش اینو مراقب باشیم که به هر حال ما تو فتوای فقهای خودمون از جمله امام اعظم رهبری هم خیلی رو این نکته اشاره شده که سب و دشنام نباید کسی به مخالفین عقیدتی خودش بده.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکته لطیفی بود آقای علی، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مشتاق ما بیننده ها از اون یار حضرت بشنویم.
بله
که
بله
مثل
بله
کوه
بله
و استوار بله
بله. وقتی که عبیدالله ابن عباس از اون لشکر 12,000 نفری 8,000 نفر رو برداشت برد، لشکر دیگه در واقع پاشید. یک نفر بود که جانشین عبیدالله ابن عباس امام مجتبی گذاشته بود به نام قیس ابن سعد ابن عباده. قیس فرزند سعد ابن عباده. سعد ابن عباده از اصحاب پیغمبر، رئیس قبیله خزرج بود که مسلمان شده بود، خیلی هم مؤمن در رکاب پیغمبر.
بله با اسمش
فرزندش
آشناییم. بله
قیس ابن سعد.
بله
این قیس ابن سعد از محبین اهل بیت بود، از شیعیان امیرالمومنین بود. در زمان حضرت امیر اولین کسی که امیرالمومنین فرستاد به عنوان والی مصر
قبل از
محمد بن ابوبکر، اصلا اولین نفر رو امیرالمومنین قیس ابن سعد رو فرستاد. شما ببینید چون اول هنوز حکومت حضرت بود و جنگ هایی بود و از جمله جنگ صفین هنوز داشت، به هر حال بخواست در بگیره، حضرت به قیس فرمود، امیرالمومنین فرمود یه تعداد از سپاهیان رو برد و برو مصر، برو برای که اونجا رو بتونی آروم بکنی و نگه داری. قیس گفت آقا شما الان به این سربازا احتیاج داری، من خودم میرم.
عجب،
یعنی مردانگی رو ببینید، این وفاداری رو ببینید، فهم رو ببینید. با 7 نفر که بعضیش اعضای خانواده خودش بودن، یعنی بی محافظ، بلند شد رفت مصر. امامش الان احتیاج به نیرو داره، نیرو رو بر نداشت به خود ببره. ببینید اینا اون بصیرت ها و وفاداری ها و تقواهایی است که آدم مثل کوه باشه. رفت مصر رو حساب همون درایت و شایستگی خودش رفت اونجا رو تونست، فرماندار اونجا بود، اونجا رو تونست کاملا مدیریت بکنه. بعد که برگشت کوفه، امیرالمومنین هم به شهادت رسید، 5 سال امیرالمومنین تمام شد، امام مجتبی علیه السلام به هر حال به عنوان حاکم شد. خب عرض کردم لشکری رو که فرستاد در مقابله با معاویه، قیس به عنوان نفر دوم، حضرت عبیدالله ابن عباس رو نفر اول گذاشت به دلیل اینکه خب او هم آدم جنگاوری بود، سابقه دار بود و هم آدمی بود که خب کینه معاویه و عرض کردم 2 تا بچهش کشته شده بود. ولی وقتی که او فرار کرد با 8000 نفر، قیس بود که اومد و این تعداد رو جمع کرد، 4000 نفر رو. از طرف معاویه تطمیع شد، یعنی قیس رو هم براش پیک فرستادن که 1,000,000 درهم برای تو هستش. قیس جوابی که داد این بود که بین من و تو فقط شمشیر حاکمه، بین من و تو سازشی نخواهد بود. یک بار دیگه هم معاویه اون موقعی که در مصر بود، زمان امیرالمومنین، قیس رو تطمیع کرده بود نیمی از حاکمیت اسلام در اون زمان، حکومت‌های اسلامی رو خواست به قیس بده. معاویه چون میدونست این چه مهره‌ایه، نیمی تقریبا از سرزمین‌های اسلامی رو گفت من بهت میدم، تو دست از علی بردار و به سمت من بیا. قیس گفتش که من با بهترین خلق روزگار بعد از پیغمبر دست بیعت دادم، یعنی علی، با بدترین خلق روزگار یعنی تو دست بیعت نمیدم. کوه بود. ببینید این آدم ها 1,000,000 درهم ما الان اسمشو داریم میبریم،
یعنی طبق اون حساب کتابی
کردیم
500,000،
یعنی شما الان ببینید 1,000,000 درهم یه چیزی، بله بله، یعنی هر شما بله. حساب بکنید هر 10 درهم رو به عنوان یه دینار حساب کنید چقدر میشه، یعنی میلیاردی میشه. خب
100,000 دینار،
یعنی 100,000 دینار.
بله
100,000 دینار الان حساب بکنید،
100,000 مثقال طلا،
100,000 مثقال طلا،
خیلی عجب.
معاویه بعضی رو که میخواست تطمیع بکنه، مثلا میگفت من 500 دینار بهت میدم، اون گفت نه، میگفت یه حدیث جعل بکن، 1,000 دینار بهت میدم، گفت نه، گفت این حالیش نیست، برید براش وردارید بیارید بفهمه چقدره. وقت وقتی که میآوردن که تا سقف این کیسه ها میرفت بالا، اون زمان خب حساب کتاب خیلی دستشون نبود، بعضن
بله.
تا سقف میرفت بالا و گفت خب باشه چی من جعل بکنم، بعضی اون رو که جعل حدیث میکردن. این قیس 1,000 درهم تطمیع نشد. ببینید این آدم ها هستن که اگر دورور اهل بیت باشن هیچ موقع نمی برن، هیچ موقع کم نمیارن. امام زمان علیه السلام این افراد رو تو به خصوص هسته مرکزی یارانش بخواد. در وصف یاران ولی از علیه السلام که هستش که لا یشو با هم شک کن فی ذات الله، شک توشون به وجود نمیاد، تزلزل توشون پیدا نمیشه. عرف الله حق معرفته، خدا رو خوب میشناسن. در روایت امام صادق علیه السلام وقتی وصف یاران مهدی علیه السلام گفته شده این هست: قد از سر سجود جباه هم، سجده پیشانی هاشون رو اثر گذاشته، بویی پینه بستن، انقدر اهل سجده و عبادت هستن. لیوسون به نهار، رهبانون به لیل، در روز شیر هستن، کار میکنن، زحمت میکشن، خدمت میکنن، ولی در شب زاهد هستن. یعتر رجل و منهم قوت اربعین رجلن، هر کدوم به اندازه 40 مرد کار میکنه. خستگی ناپذیرن، که ان قلوبهم زبر الحدید، دلهاشون مثل تکه های آهنه، محکم در محبت ما راسخ. یتبرکون به سرج الامام، یطلبون به ذالک البرکه، دور امام میچرخن و خودشون سپر امام قرار میدن. یاران ولی از علیه السلام اینجا، خب ببینید، ما اگر احیانا در زمان غیبت یه مقدار دوران غیبت طول میکشه برای اینکه اون قربت دیگه تکرار نشه، وقتی حضرت تشریف میارن دور ایشون خالی نشه.
اگر این نکاتی که شما گفتید رو ترسیم کردید ویژگی های یاران حضرت رو، پس این میتونه یک معیار باشه دیگه، فاصله ما خیلی مشخص میشه.
دقیقاً همینه، ان شاءالله که ما بتونیم جز اون کسانی باشیم که تو همین دوران غیبت اون سازندگی های خودمون انجام بدیم. ببینید آقای شریعتی، ما گاهی موقع ها واقعش بی تعارف، من باید عرض بکنم، گاهی موقع ها ما مثلا رو حساب محاسبات خودمون میگیم آقا برای چی نمیای، همه چی که آماده ایم دیگه،
ما هم که هستیم
بله. آماده ایم، خب برای چی نمیای؟ محاسبات خدا و به تبع حضرت ولی از علیه السلام یه محاسبات دیگری است، یه واقعیت هایی رو میبینن، مناسبت های ما با اون دوره رو و یار بودن رو، اون تناسب ما رو میبینن که متناسب باشیم میبینن. یه روایت عجیبی هست تو اصول کافی، خیلی روایت عجیبیه، از امام صادق و امام باقر هر دو،
بله،
تو جلد دوی اصول کافی هستش، فرمودن ان الله وقت هذا الامر في 70، خدا فرج ما اهل بیت رو در سال 70 قرار داده بود. یعنی سال 70
هجری
دولت اهل بیت رو خدا قرار داده بود که تشکیل بشه.
بله،
من اینو عرض بکنم تو پرانتز، بعدن اگر فرصتی پیش اومد میگم، چون مطلب بسیار مهمیه. مسئله ظهور امام زمان و فرج امام زمان از امور بدائیه. امور بدائی یعنی که مقدراتی که قابل پس و پیش شدنه، مقدراتی که میتونه یه اتفاقی بیفته جلوتر بیاد
یا عقب‌تر،
بیفته. بله. از امور بدائی به اصطلاح هستش. فرج ما اهل بیت قرار بود سال 70 هجری رخ بده، منتها وقتی که مردم اون، خب ببینید، فرج که عرض کردیم معجزه وار نیست، باید یه آمادگی هایی تو مردم باشه، باید اون یارا تحویل داده بشه، یاران با معرفتی باشن که دولت اهل بیت رو حمایت بکنن. ولی وقتی اون اتفاق نیفتاد، بلکه فلما ان قتل الحسین علیه السلام، شهادت ابا عبدالله و کربلا رخ داد که یک نشانه عدم آمادگی بوده از مسلمین و مؤمنین که در مقابل ظلم حمایت نکردن از ابا عبدالله.
یعنی سال 60 مثلا 61 10 سال بعد قرار بود
بله
فرج اتفاق بیفته،
آمادگی باید باشه.
آمادگی.
آمادگی اگر بود که با امام حسین علیه ظلم قیام میکردن،
بله،
اون ظلم عجیب و غریب رو
اتفاق نمی افتاد.
بله. چه از خواص چه از عوام اونایی که کوتاهی کردن. فلما ان قتل الحسین علیه السلام اشتد غضب الله تعالی، غضب خداوند متعال شدید شد، علی اهل الارض، بر مردم، فأخره الى 40 و 100، تا سال 140 هجری خدا عقب انداخت، تقدیر عوض شد، عقب افتاد. سال 140 هجری هم باز اون آمادگی هایی که باید باشه از طرف مؤمنین مسلمین که امامشون رو یاری بدن نبود. بعد لم یجعل بعد ذلك وقتا عندنا، دیگه فرج عقب افتاد و دیگه وقت خاصی نداره تا هر موقع آمادگی حاصل بشه. به صرف این که ما رو محاسباتمون بگیم آماده ایم کافی نیست، البته هر کسی باید سعی خودشو بکنه، ولی اون محاسبه‌ای که خود حضرت دارن و محاسبه‌ای که خداوند متعال داره و اجازه فرج رو بده چیز دیگریست. وظیفه ما این هستش که دو صفت رو که در یاران امام مجتبی نبود و او رو غریب گذاشتن، دو صفت رو در خودمون تقویت میکنیم. یک تقوا و عمق دینی که آدم تطمیع نشه با دنیا، با ثروت، با شهرت، با شهوت، با مقام، با هر چیز دیگری. و دو بصیرت که آدم بتونه تو تاریکی ها، تو فتنه ها حق و گم نکنه. مثل بعضی از یاران امام مجتبی نباشه که یه شایعه پخش میکردن، معاویه جنگ روانی بود دیگه، یه شایعه تو یاران حضرت مینداخت، این آدم های ساده یه مرتبه این شایعه توشون اثر میکرد، حمله میکردن به خیمه امام مجتبی که بعضا ضربه زدن به حضرت. به هر حال اگر این تناسب برقرار بشه از غربت در میاد
انشالله. تقوا و عمق دینی و بعد بصیرت، این وظیفه ماست که باید انشالله در جهت تحصیل این امور تلاش بکنیم که انشالله جزو یاران حضرت باشیم و زمین ساز ظهور. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. حاجی عالی دعا بکنن در عید میلاد و آمین بگید.
به کریم اهل بیت خدا را قسم میدیم که این نیمه ماه مبارک رمضان که فرا رسیده ما را آماده بکنن برای شب‌های قدر، و انشالله امروز رو عیدی همه مؤمنین، بخشش گناهانشون، دست لطف امام زمان بر سرشون کشیده شدن، رفع فقر و نیاز از شیعیان، شفای مریض ها به یمن امام مجتبی علیه السلام امروز خداوند متعال مقدر بفرما
ان شاء الله. الهی امین. خیلی ممنون، متشکرم. لطیفی میگفت روزه هجر تو از پای درآورد مرا، کی شود با رتب روی تو افطار کنم. بهترین ها نصیبتون، خداحافظ. متشکرم از شما. جای آمد.
دردهایم غالبا پیش تو درمان می شود، با کریمان کارهای سخت آسان می شود. پلک بر هم می‌زنی و روز را شب می‌کنی، چشم اگر برداری از دریا بیابان می‌شود. خوب می‌دانم جهان وابسته الطاف توست، در حقیقت ابر با اذن تو باران می‌شود. بیگمان وقتی بیایی از سر شرمندگی، پشت ماه روی تو خورشید پنهان می شود. از حرم تا جمکرانت بال در می آورم، آسمان زیر قدمهایم خیابان می شود. دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده، هرچه کم آوردم اینجا فراوان می شود. هر کسی آمد به قم اما نیامد جمکران، وقت برگشتن به شهر خود پشیمان می شود. خوش به حال روزداری که به امید کرم، در کنار سفره‌ات افطار مهمان می شود. روز محشر نامه اعمال ما را وا نکن، حتم دارم وا کنی حالت پریشان می شود. در قیامت دل خوشم اما به لطف جد تو، زامن من نیز آقای خراسان می شود.